سلام، به این بخش خبری که رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. آیت الله خامنه ای میگوید نتیجه رفت و آمد دولت ها و شرکت های اروپایی محسوس نیست. پلیس پاناما برای تحقیقات درباره فرارهای مالیاتی و پولشویی وارد دفاتر شرکت فونسکا شد. و رئیس جمهوری برزیل معاون خود را به تلاش برای کودتا علیه دولت متهم کرد. آیت الله علی خامنه ای میگوید نتیجه رفت و آمد دولت ها و شرکت های اروپایی به ایران و گفتگوی آنها با مقام های جمهوری اسلامی ایران تا کنون محسوس نبوده است. به گزارش ایرنا، رهبر جمهوری اسلامی ایران عصر سه‌شنبه در دیدار با ماتئو رنسی، نخست وزیر ایتالیا، مسئله مهم رفت و آمد هیئت ها و گفتگوهای خارجی را عملیاتی و اجرایی شدن توافق هسته ای خواند. آیت الله خامنه ای پیش از این در اسفند ماه گذشته نیز در دیدار با اعضای مجلس خبرگان گفته بود که رفت آمد هیئت‌های اروپایی اثر مثبتی نداشته است. دولت حسن روحانی از افزایش آمد و شدهای مقام‌های ارشد سیاسی و اقتصادی بین‌المللی به ویژه اروپایی به ایران پس از امضای توافق هسته‌ای به عنوان یکی از دستاوردهای مهم خود یاد می‌کند. خبرگزاری ایرنا روز سه‌شنبه از انعقاد توافق‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های به ارزش چند میلیارد دلار بین دو کشور ایران و ایتالیا خبر داده بود. پلیس پاناما روز سه‌شنبه به دستور دادستان‌ها برای تحقیقات درباره اسناد موسوم به پاناما وارد دفاتر شرکت حقوقی موساک فونسکا در شهر پاناما سیتی شد. دولت پاناما پیش از این اعلام کرده بود که از تحقیقات در مورد شرکت فونسکا حمایت می‌کند. شرکت فونسکا که به ارائه تسهیلات حقوقی برای فرارهای مالیاتی و پولشویی متهم است، هر گونه تخلفی را رد کرده است. دو هفته پیش رسانه‌های بین‌المللی نتایج تحقیقات موسوم به اسناد پاناما را منتشر کردند که از فرار مالیاتی و پولشویی بیش از 300 تن از سیاستمداران و افراد مشهور در سراسر جهان حکایت داشت. دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل میگوید شک ندارد که کودتایی برای سرنگونی او در شرف تکوین است و میشل تمر معاون رئیس جمهوری هم یکی از توطئه کنندگان اصلی است. میشل تمر روز سه‌شنبه با انتشار فایلی صوتی خواستار تشکیل دولت وحدت ملی در برزیل شده بود. خانم روسف که مجلس نمایندگان برزیل در حال بررسی طرح استیضاح او به دلیل تخلف‌های مالیاتی و اداری است، علاوه بر معاون رئیس جمهوری ادواردو کنها رئیس مجلس را هم به همکاری در توطئه علیه خود متهم کرده است. در صورت تصویب طرح استیضاح خانم روسف در سنای برزیل، معاون رئیس جمهوری به طور موقت زمام امور را به دست خواهد گرفت. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا میگوید هر گونه درخواست برای معرفی او به عنوان گزینه احتمالی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را نخواهد پذیرفت. به گزارش رویترز، پل رایان رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه در ستاد مرکزی کمیته ملی جمهوری خواهان گفت که تمایلی ندارد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را بپذیرد. آقای رایان در انتخابات ریاست جمهوری گذشته به عنوان معاون اول میت رامنی نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات سال 2012 حضور داشت. به دنبال تشدید اختلافات بر سر نامزد نهایی حزب جمهوری خواه، گمان زنی هایی درباره حضور احتمالی پل رایان به عنوان نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد. دونالد ترامپ، میلیاردر سرشناس، و تد کروز، سناتور از ایالت تگزاس، دو نامزد اصلی حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری هستند، اما هنوز نامزد نهایی جمهوری خواهان در انتخابات مشخص نیست. به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. اگر روزی به ما میگفتند که عروسک یا اسباب بازی که در دست داریم میتواند اسم ما را بیاموزد، با ما حرف بزند و حتی پرسش‌های ما را پاسخ دهد، شاید فقط و فقط تعجب میکرد. اما این ایده درست مثل ایده باورناپذیر ضبط صدا روی فونوگراف در کمتر از 140 سال پیش، یا حتی ایده باورناپذیر ارسال متن و عکس از طریق دستگاه فکس در کمتر از 40 سال پیش، حالا عملی شده و کودکان امروز با نمونه هایی از عروسک ها و اسباب بازی ها سر و کار دارن که با آنها هوشمندانه در ارتباط هستند. با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا بیشتر در مورد اسباب بازی های هوشمند بشنوید. در پراگ، جایی که من زندگی میکنم، یک فروشگاه زنجیره‌ای است به نام مانوفکتورا که اسباب بازی ها و کاردستی های سنتی تولید میکنند. انواع ماشین های چوبی و فلزی کوکی، دارکوبی که با یک فنر به یک میله چوبی متصل است و وقتی تکانش میدهیم شروع به نک زدن به میله چوبی میکند و پایین میرود. عروسک ها و اسباب بازی هایی که دست و پاشان با نخ کنترل میشود و به حرکت در میآیند و همینطور عروسک های پارچه ای. اما تقریبا هیچ کدام از کاردستی ها و اشیاء دستساز اسباب بازی های کودکی های من نبودند و در آن زمان، یعنی 30 سال پیش، ما با خودروهایی سر و کار داشتیم که با یک دستگاه کنترل هدایت می شدند و کمی بدتر البته وسایل بازی کنترل از راه دور بودند. عروسک ها هم در زمان کودکی من می توانستند راه بروند یا با تکیه بر نواری ضبط شده صدای خنده و گریه یا کلماتی مشخص بر زبان بیاورند. اما فرض کنید این ابزارهای بازی می توانستند قدری تعاملی تر باشند. مثلا عروسک ها می توانستند ناممان را به خاطر بسپارند، به درد دلهای کودکی من گوش دهند و به پرسش های ما پاسخ دهند. خب حالا با تکیه بر اینترنت چیزها، یعنی قابلیت اتصال اشیا به اینترنت، این تصور شدنی است.
تکنولوژی های امروز
فرقی نمی کند کاربر آیفون باشید یا یک گوشی اندرویدی داشته باشید. این روزها تقریبا همه گوشی های هوشمند قابلیتی دارند که به شما امکان می دهد سوالاتی را از گوشی خود بپرسید و در مقابل آن پاسخهایی منطقی دریافت کنید. در آیفون این مسئولیت به عهده سیری است. از سیری سوال می کنید که هوا امروز چطور است. از او می خواهید با تکیه بر نقشه شما را به خانه هدایت کند. می پرسید که نزدیکترین رستوران ایتالیایی منطقه‌ای که در آن هستید کجاست. و حتی اگر بخواهید، سیری به شما می گوید که قد رئیس جمهور آمریکا چقدر است و یا ماه در چه فاصله ای از زمین قرار گرفته است. هر کدام از تولید کنندگان گوشی های اندرویدی هم سامانه‌ای برای پاسخ به چنین پرسش هایی دارند و البته بالاتر از همه آنها گوگل قرار دارد که مجموعه ای از سوالات مرتبط با یک موضوع را جمع‌آوری کرده و در مورد آنها به شما جواب می دهد. مثلا از گوگل می پرسید که امروز به بارانی نیاز دارید یا نه و گوگل ضمن یادآوری وضع هوای روز به شما در مورد احتمال بارندگی هم اطلاعات می دهد. خب حالا بعضی از تولید کنندگان عروسک و اسباب بازی این قابلیت را به اتاقهای بازی کودکانتان آوردند. هلو باربی عروسکی 75 دلاری است که به بچه ها گوش می دهد و سوالاتشان را هوشمندانه پاسخ می دهد. کاگنی تویز یک دایناسور اسباب بازی 120 دلاری به بچه ها می دهد که با آنها حرف می زند، اسمشان را به خاطر می سپارد و به پرسش هاشان پاسخ می دهد.
Hi, my name is Lily.
Hi Lily, nice to meet you.
How far is the moon?
The moon is about 250,000 miles
That's
from Earth's average.
و به این مجموعه می توانید نمونه های دیگری را هم اضافه کنید. با این حال، گزارشی که اخیراً گاردین در مورد این اسباب بازی های هوشمند منتشر کرده نشان می دهد که برخی والدین چندان در این مورد رضایت ندارند و برخی کودکان خیلی زود از سرکله زدن با چنین اسباب بازی هایی دلزده می شوند. گاردین به نظرات مادری اشاره کرده که یکی از این اسباب بازی های هوشمند را برای تولد 8 سالگی دخترش خریده، اما به گفته او این اسباب بازی در نگاه اول چندان بیش از اسباب بازی های قدیمی دخترش را به خود جذب نکرده و در نهایت هم دخترش بیش از یک روز صرف بازی با آن نکرده و پس از آن به ندرت حتی به آن نگاه کرده است. چند پدر یا مادر دیگر هم به گاردین گفتند که نگرانند چنین اسباب بازی‌های هوشمندی تخیل و ابتکار بالقوه بازی کردن را در بچه‌هاشان محدود کند. گاردین گزارش خود را با اظهار نظر دو کارشناس تکمیل کرده که معتقدند نظرات روانشناسان کودک و کارشناسان امنیتی ممکن است آبی بر آتش تمایل به استفاده از این اسباب بازی‌های هوشمند باشد. یک استاد توسعه فراگیری کودکان به گاردین گفته است که چنین ابزاری را هنوز به والدین توصیه نمی‌کند، چرا که در این مرحله که بیشتر شرکت‌های تولیدی به دنبال دست و پا کردن بازاری برای خود هستند، نمونه‌هایی تولید شده که حتی غیر ضروری هستند. یک کارشناس امنیت سایبر هم به گاردین گفته که اجازه نمی‌دهد کودک 5 ساله‌اش هیچ نوع تکنولوژی را بدون نظارت به کار گیرد، خواه یک تبلت باشد یا یک خرس سخنگو. گرچه این دغدغه بیشتر به خاطر دلایل مرتبط با فراگیری است تا دلایل امنیتی.
شنونده برنامه .com هستید.
گاردین در گزارش خود آورده است که حتی اگر کودکانتان اصرار به داشتن چنین اسباب بازی‌های هوشمندی داشته باشند، اما چنین ابزاری را به این بهانه که به آموزش یا فراگیری آنها کمک می‌کند خریداری نکنید، چرا که به گفته استاد فراگیری کودکان که گاردین به سراغ او رفته، تحقیقات معدودی که در زمینه اسباب بازی‌های هوشمند صورت گرفته تایید نمی‌کند که این گونه اسباب بازی‌ها در آموزش و فراگیری کودکان اثرگذار باشند، گرچه ممکن است نتایج مثبتی در مورد توسعه مهارت‌های کودکان مبتلا به اوتیسم داشته باشند. پژوهش‌ها از جمله به این مورد اشاره می‌کند که این ابزارهای هوشمند ممکن است به کار توسعه مهارت گفتاری کودکانی که مبتلا به لکنت زبان هستند نیایند، چرا که چندان شیوه گفتاری این اسباب بازی‌های سخنگو مشابه ارتباطات گفتاری طبیعی نیست. و اکثر مورد کودکان مبتلا به اوتیسم، از آنجا که این کودکان بیشتر تمایل به برقراری ارتباط با اشیا دارند تا کودکان دیگر، استفاده از چنین اسباب بازی‌های هوشمندی می‌تواند به گسترش مهارت‌های ارتباطی و گفتاری آنها کمک کند. در این حال این استاد دانشگاه معتقد است که ساده لوحانه است اگر فکر کنیم این ابزارهای رایانه‌ای رفته رفته بهتر نمی‌شوند و به زودی نقشی کلیدی در میان اسباب بازی‌های کودکان بازی نمی‌کنند. او می‌گوید که چنین اسباب بازی‌هایی گرچه در حال حاضر خیلی خوب نیستند، اما در آینده بهتر و بهتر خواهند شد. با این همه او نقطه قوت چنین اسباب بازی‌های هوشمندی را امکان بروز شدن با تکیه بر اتصالشان به اینترنت می‌داند و در مقابل می‌گوید اینکه فکر کنیم چنین ابزارهای هوشمندی به شکل‌گیری شخصیت کودکان کمک می‌کند اشتباه است، چون حتی کامپیوترهای خیلی پیشرفته هم قادر به چنین کاری نیستند، چه رسد به اسباب بازی‌ها. اما زاویه دیگری که می شود از آن به چنین اسباب بازی های هوشمند و متصل به اینترنتی نگاه کرد، زاویه امنیت سایبر است. این نگرانی هست که اگر شبکه‌ای که این اسباب بازی ها از طریق آن به اینترنت وصل هستند به قدر کافی امن نباشد، هکرها بتوانند با دستکاری در این ابزارها کلمات و رفتارهایی را به کودکان یاد بدهند که مناسب با سن آنها نیست. این هشدار را در ژانویه امسال یک محقق امنیت سایبر پس از آنکه موفق شد سیستم ارتباطی یک عروسک هوشمند موسوم به کیلا را هک کند اعلام کرد و در گفتگو با بی بی سی به والدین پیشنهاد کرد که مطمئن باشند که موبایل یا تبلت و شبکه‌ای که از آن برای ارتباط با کیلا استفاده می‌کنند امن باشد و حتی در زمانی که کودکان از کیلا استفاده نمی‌کنند این عروسک هوشمند را خاموش کنند. در پایان برنامه دیگر از سری .com هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی .com @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.